مبحث توحید، وجوب شناخت پروردگار از نظر عقلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبيب اله العالمين، ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در جلسه گذشته در مقدمه ای در باره شناخت عرض کردیم که قبل از وارد شدن به هر چیزی، اعم از مادی و یا معنوی، شناخت نسبت به اون چیز بسیار حساس و سرنوشت ساز هست و بلکه لازم و ضروری است. از این نظر حساس و سرنوشت‌ساز هست که اگر شناخت ما نسبت به یک چیزی ناقص و یا صفر باشه، به همون مقدار در اون چیز ما ورودمون اشتباه، ضرر و یا با زیان‌های جبران ناپذیری روبرو خواهد شد. و گفتیم که برای شناخت یک معبود یا یک دین که یک مجموعه مقرراتی هست، قبل از هر چیز باید که اون معبود رو بشناسیم و اون دین رو مورد شناخت قرار بدیم. و این شناخت اولا باید کامل باشه به نسبت علم و استعداد و توانایی که در ما هست، یعنی به نسبت علم و توانایی و استعداد خودمون باید حتما نسبت به اون دین، مجموعه مقررات، که دین به معنای مجموعه مقررات هست یکی از معانیش، و یا اون معبودی که مورد شناخت میخواد قرار بگیره، باید این که حتما در حد استعداد به معنی توانایی هست، در حد تواناییمون باید حتما ما اون معبود رو بشناسیم و اون دین رو مورد شناخت قرار بدیم. و باز گفتیم که برای این شناخت، چون بسیار مهم هستش، ما باید که برنامه داشته باشیم، یعنی یک برنامه در طول زندگیمون بگذاریم. اون برنامه اسم شناخت دینمون و شناخت معبودمون و اون چرا که این معبود در قالب این دین برای ما در نظر گرفته باشه. مثلا الان ما رجوع کردیم به اینکه دین اسلام رو می‌خوایم مورد شناخت قرار بدیم. معبودی که صاحب این دین اسلام هست رو می‌خوایم مورد شناخت قرار بدیم. خب ما رجوع به این دین کردیم دیگه. رجوع به صاحب این دین کردیم. بنابراین باید حتما در طول هفته، در طول روز و زمان‌هایی از بهترین زمان‌هامون، یک زمان زنده، نه یک زمان مرده، زمان خستگی و کوفتگی و له و لوردگی خودمون و زمانی که دیگه خواب ما رو فرا گرفته، دیگه هیچ راهی نداریم، اونو نیاییم برای شناخت قرار بدیم. اون زمان رو بذاریم برای تلویزیون نگاه کردن، برای رادیو گوش کردن. بهترین زمان، زنده ترین زمانهای خودمون رو بگذاریم برای شناخت معبودی که میخواییم اول بهش شناخت پیدا کنیم و بعد او رو مورد پرستش قرار بدیم. و همچنین بذاریم نسبت به اون دینی که ما میخواییم متدین به اون دین بشویم، اون دین رو بپذیریم. این باید براش بهترین زمان رو بذاریم. همچنین بهترین امکانات رو هم باید براش در نظر بگیریم و همه اینها رو بسیج کنیم تا در حد توانایی و استعدادمون بتوانیم اون دین و اون معبود رو مورد شناخت قرار بدیم، تا شناختمون ناقص و یا خدای نکرده در حد صفر نباشه. و این رو هم گفتیم که اگر قبل از شناختن معبود و شناختن دین بخواهیم دستوراتی رو که در دین هست عمل بکنیم و دستوراتی رو که اون معبود داده عمل بکنیم، نه تنها این کار برای ما لذتی نداره، بلکه ممکنه که ما این کار رو از روی تحمیل و یا اجبار انجام بدیم. به همین سبب این کار میشه یه کار تقلیدی و یا از روی ترس و خوف، نه ارزش عقلی داره نه ارزش معنوی داره. از نظر معنوی در بحث تقلید در جلسه سوم انشاءالله به شرط حیات صحبت خواهیم کرد که از نظر عقلی و از نظر شرعی یعنی همون معنوی تقلید کردن هیچ فایده ای نداره و راه رستگاری ما هم نیست. و لذا برای اینکه تحمیلی و اجباری نباشه، ما باید حتما قبل از اینکه دستورات این دین و معبود رو عمل کنیم او رو بشناسیم. اینجا یک سوالی هم پیش میاد، سریع پاسخ میدیم، توجه دوستان بکنن، خانم ها و آقایان. و اون سوال این هست: ممکنه کسی بگوید من 30 یا 40 سال دارم یا 25 سال دارم یا 20 سال دارم، از زمان بلوغم گذشته و باید دستورات اسلامی رو انجام بدم، الان فرصتی ندارم برای اینکه بخوام اول تحقیق کنم و سپس وقتی معبود رو شناختم، یعنی مورد شناخت قرار بدم، وقتی شناختم و دین رو مورد شناسایی قرار دادم، بعدن بیام دستورات رو انجام بدم. یعنی اگه الان دستورات رو متوقف کنم اول سراغ شناخت برم، مسلماً 4-5 سال من این وسط ضرر کردم. این حرف درستیه. جوابش چیست؟ جوابش اینه: چنین شخصی که دیر جنبیده وظیفش اینه که هم الان اون دستورات رو عمل بکنه، هم در کنار اون دستورات شروع بکنه به شناسایی دین و شناسایی معبود. این تنها راهش. پس این مطلب رو هم باز تکرار میکنیم، چون در جلسه اول گفتیم که ما میبینیم از طرف دیگر هم خود معبودی که ما میخواییم او رو بشناسیم هم اتفاقا در این دین که دین اسلام نامیده شده به ما دستور داده که آقا مرا از روی اجبار و تحمیل و تقلید نپرستید، بلکه اول نسبت به من شناخت پیدا کنید. حالا همه اون مدارکش هم امروز عرض میکنیم خدمت شما، یعنی مواردی رو که خود اون معبود که در این دین مورد شناخت و سپس پرستش قرار میگیره چه گفته، اونو عرض میکنه. پس این مطلب در نتیجه بر ما برای ما به دست میاد و اون این هستش که عقلن و شرعن، شرع به معنای این که خود دین و معبود هم اتفاقا مسیر شناخت و جلوی پای ما گذاشتن، هم عقل هم این شریعت، هر دو، یعنی عقل خود ما و این شریعت، هر دو به ما میگن که آقا واجبه که شما دین و معبودتون رو نسبت بهش شناخت کامل داشته باشید و شناختتون هم ناقص حتی نباشه. وقتی که ما معبود و دین رو مورد شناخت قرار دادیم بدون هیچ گونه اجبار و تحمیل، سپس چه کار میکنیم؟ شروع میکنیم دستورات او رو با تمام قوا و با تمام ظرفیت خودمون انجام دادن و از این رهگذر لذت هم در زمینه پرستش و شناخت خواهیم بود. اما اینجا دو مطلب هست که در این مجلس باید که خدمت عزیزان عرض بکنیم. مطلب اول این هست: آیا عقلن، چون این مطلب هنوز ما بازش نکردیم، جلسه اول در واقع مقدمه ای برای شناخت بود، خواهش میکنم، من به گونه ای دارم صحبت میکنم که نوجوانان عزیز ما، جوانان خوب ما، خانوم ها و آقایون و افرادی که مسنتر هستند در مجلس، همگان مطلب رو به خوبی دریابند و لذا خوب دقت بکنید. ما در مجلس اول مقدمه‌ای بر شناخت عرض کردیم، وارد دلایل عقلی بر این کار نشدیم. سوالمون اینجا این هست: آیا عقلن، عقلن یعنی از نظر عقل ما، لازم و ضروریه که ما این دین و این معبود رو مورد شناخت قرار بدیم و اگر مورد شناسایی و شناخت قرار ندیم و نشناسیم، چه ضررها و زیانهایی گریبانگیر ما خواهد شد. از نظر عقلی دلایل بسیار زیاد هست. من سعی میکنم از دلایلی استفاده بکنم و توضیح بدم که در جزوه و جزواتی که خدمت شما هست و حتما تهیه کردید به نام جزوات توحید که مرحوم دانشمند فقید استاد نیکوصفت رحمت الله علیه و علی الله مقامه شریف به رشته تحریر درآوردن در معرض دید شما و در دسترس شماست و استفاده میکنید، از دل همین جزوه باشه که بعداً هم مراجعه کردید با این توضیحاتی که من میدم به خوبی مطلب رو دریابید. چند تا مطلب رو در شناخت مشخص میکنند از نظر عقلی. پس ما فعلا ببینید در پاسخ بعضیان باز داریم اینو برای خاطر جمعی بعضی از عزیزان عرض میکنیم که بعضی ها میگن آقا از نظر شرعی مثلا چرا آیاتی نمیخونیم، روایاتی نمیخونیم. میگیم فعلا ما وارد بحث شرعی نشدیم، ما از نظر عقل اول باید ثابت کنیم که ما لازمه معبود رو بشناسیم، لازمه که ما بریم دین رو بشناسیم یا نه، بعد بریم سراغ مسائل شرعی. اولین دلیلی که در زمینه عقل همه بزرگان و دانشمندان در این زمینه مطرح میکنن دلیل نظم جهان آفرینش است. گفته میشه که آقا جون این جهانی که آفریده شده دارای یک نظم عجیبی هستش، در تمام ابعاد خودش هم منظم هست. یعنی ما که یک بشریم و عاقل هستیم، عقل ما حکم میکنه وقتی ما با یک پدیده ای روبرو میشویم که اون پدیده دارای نظم بسیار پیچیده است و بسیار منظم کار میکنه، این پدیده بلافاصله عقل ما اتوماتیکوار سوق داده میشه به سمت جهتی و اون جهت این هست که حتما این پدیده یک مدبر، مدیر، خالق و آفریننده ای داره. شما جهان آفرینش رو ببینید در تمام ابعاد خودش. وقتی میگیم در تمام ابعاد یعنی منظومه های شمسی، کهکشان های مختلف که سر از میلیارد ها در می آوره، خود منظومه ها هم همینطور، خود منظومه شمسی خودمون، کراتی که منظم دارن اینها به دور خود و به دور خورشید دو حرکت دارن، دارن می چرخن و می گردن و از حرکت های اینها چیزهایی که حاصل میشه برای بشریت، مثلا از حرکت کره زمین چند تا چیز، از حرکت وضعی و انتقالیش چند تا چیز برای ما حاصل میشه، شب و روز، ساعات منظم. عرض به خدمتون که جزر و مدی که حالا به واسطه کره ماه در کنار کره زمین بودن اینها همه حاصل میشه و جزر و مد چه خواصی برای ما داره و ساعتها چه خواصی برای ما دارن و شب و روز چه خواصی برای ما دارن، اگه همش شب بود چه اتفاقی میافتاد، اگه همش روز بود چه اتفاقی میافتاد. خب اینا در زمینه آسمان ها و چیزهای دیگه، خود ستاره ها در جهتیابی چقدر خواص دارن برای ما، نور ماه و نور خورشید چه خواصی برای ما داره، برای بشر، برای مرکبات ما، برای گیاهان ما، برای نباتات ما، برای حیوانات ما، برای خود بشر. اینا همه به اضافه هزاران هزار چیزهای دیگه که در عالم وجود در قسمت آسمان ها موجوده. بعد شما میریم در زمین، رو خود زمین حساب بکنید که انواع نباتات، گیاهان، حیوانات، موجودات دیگه هر کدوم از اینها دارای خواصی هستن. بعد میای در خود بشر نگاه میکنی و هر کدوم اینا با یه نظم خاصی، مثلا یه وقت یک دانشمندی بلژیکی پیدا شده به نام موریس متلینگ، ایشون 20 سال تموم از وقت خودش رو صرف کرده، زنبورهای عسل رو در یک محفظه شیشه‌ای جمع‌آوری کرده، اینها رو رفتن سراغ قضا، قضا خوردن، آمدن عسل دفع کردن، تمام زندگی اینها رو به رشته تحریر درآورده در یک کتاب به نام زنبور عسل نوشته موریس متلین، کتابی هنوز رو دست این کتاب نیامده، در همه مؤسسات تحقیقاتی هم این کتاب مطرح میشه، البته به عنوان یک کاری که ایشون انجام ده در مورد زنبور عسل، کار تحقیقاتی در قالب داستان هم مثلا شاید آورده باشه. دو کتاب دیگر هم ایشون داره به نام کتاب موریانگان یا موریانه ها و مورچگان. این سه حیوان رو ایشون حدود شاید 20 سال هم بیشتر اینها رو مورد تحقیق قرار داده. اون چه که در زندگی اینها بوده تقریبا به رشته تحریر داره در این سه کتاب، یعنی عمرش در این سه کتاب تقریبا خلاصه میشه. بعد در پایان میگه آقا من رسیدم به اینجا که نظمی بر زندگی این موجودات به این ظریفی و لطیفی حاکم هست و همه اینها و همه اینها و همه اینها به ما میفهموند که این موجودات و این عالم یک آفریننده داره، بدون آفریننده نمیشه. این پدیده بزرگ عالم وجود بدون آفریننده نیست، از حادثه پدید نمیاد، حادثه نمیتونه این کار انجام بده. ایشون میگه آدم مسلمانی هم نبوده، یک آدم شاید مسیحی هم مثلا بوده باشه، ولی این حرفو زد. خب در بعد موجودات به این نگاه میکنیم، در دریاها شما میرید زیر دریاها، حیواناتی که اینها دارن خیلی منظم برنامه روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه خودشونو دارن، اونام دارن کار میکنن و در خدمت بشر هم هستن به نوعی. بعد میایید در خودتون و به خودتون رجوع میکنید، میبینید آقا کبد داره کارهای عجیبی انجام میده، ششها کارهای عجیبی انجام میده، دندانها کارهای عجیبی انجام میده، زبان و دندان و لسه ها و فک ها و آلات دیگر گفتاری در کنار هم قرار میگیره، شما حروف تلفظ میکنید. این خیلی چیز جالبیه، زبان و فرهنگ های متعدد از همین آلات گفتاری که با هم هیچ تفاوتی ندارن، فرهنگ ها و زبان های مختلف به وجود میان، انگلیسی، اسپانیایی، آلمانی، بلژیکی، اتریشی، هلندی، افغانی، ترکی، فارسی، عربی، الا ماشاءالله، هم یه زبانه، یه دو تا فکه، لثه ها یکیه، دندان ها تقریبا یکیه، یکی حالا 32 تا دندان داره، یکی 30 تا، یکی 28 تا، یکی 26 تا، بالاخره دندان دندانه، فرق نمی کنه، همه یکسان، اما این همه زبان پدید آمده. یه نفر رو نگاه میکنیم با 4-5 زبان صحبت میکنه، اینا رو از کجا تولید میکنه؟ اینا رو با همین آلات گفتاری. بعد نگاه میکنید در مغز این فرد، میبینید پیچیدگی های عجیبی هست، در قلبش دقت میکنید میبینید پیچیدگی های عجیبیه، ظرفیت های فوق‌العاده‌ایه. خلاصه میری سراغ کتاب این بنده خدا که او هم مسیحیه، به نام انسان موجود ناشناخته، و میدونی میخونی میگه آقا در پایانش هم این گفته این انسان بدون آفریننده نمیشه، این انسان یک آفریننده داره، این همه نزد در این عالم وجودی یک انسان، این انسان اینقدر بدنش منظم کار بکنه و مرتب باشه، با کوچکترین مورد منفی این بدن عکس العمل نشون بده، بلا فاصله که این بدن یک گوشش یک عفونت کوچکی اتفاق میفته، از یک عشر، دو عشر، سه عشر گرفته شروع میکنه به بدن حرارت براش ایجاد شدن، تب میکنه، شما از تب میفهمی که این بدن مشکل پیدا کرد، چقدر این بدن منظمه، چقدر منظمه. اگه این تب نمیکرد کسی نمیفهمید بدنش عفونت داره، سه روز چهار روز بعد درجا میمرد، اما تب میکنه میفهمه که تب داره و لذا میره به پزشک طبیب مراجعه میکنه، میگه آقا این کپسول، این قرص، این دارو رو باید مصرف کنی تا تب شما پایین بیاد، عفونتت قطع بشه، تب از بین بره، دوباره حرکت عادی بدن جریان خودش رو داشته باشه. خب این نظم عالم وجود و الا ماشاءالله، بگیرید برید دنبالش. این دلیل اول عقلی هست، یعنی عقل همه ماها به شرطی که عقل سالمی باشه، مقلوب نباشه و بذاره که ما درست فکر کنیم، یعنی نفس اماره ما، محیط فاسد، محیط های دیگه غیر زالک، عوامل برونی درونی بذارن درست ما فکر کنیم، به این مطلب میرسیم که آقا نظم عجیبی بر عالم حاکمه. این نظم عجیب به ما ثابت میکنه و میفهمونه که این عالم مدبر داره، مدیر داره، بدون خالق و آفریننده نمیشه. از طرف دیگه ما میایم میگیم آقا هر اون چیزی که در این عالم هست، ما هر چیزی که میبینیم مثلا میگیم پنکه، بلا فاصله میگیم سازنده پنکه کیه. میگیم آقا همین ساختمون، بلا فاصله میگیم سازنده کیه. هیچ چیزی رو ما در عالم وجود پیدا نمی کنیم که او رو بیابیم، به نام صدا بزنیم و بلا فاصله این در مغز ما تداعی نشه که سازندش کیه. اینا رو بهش میگن دلیل عقلی، برای اینکه این آدم یک آفریننده و یک خالقی داره. دلیل دوم عقلی که همین هست که بعد از دلیل اول خدمتون عرض کردم که هر چیزی رو ما در عالم میبینیم بلا فاصله میگیم که آقا شرکت این کیه، سازندش کیه، همین در مورد عالم وجودم هست. یعنی این دومین دلیل عقلیه که ما، عقل ما به ما این رو میگه که هر چیزی در عالم وجود چون یک شرکت، یک صاحبی داره، یک سازندهی داره، خود عالم هم یک سازنده داره. سازنده عربیش میشه صانع، یعنی سازنده. یک خالق داره، یک آفریننده داره. دلیل سوم در زمینه دلیل عقلی برای اینکه آیا ما باید شناخت داشته باشیم و لازمه که این کار رو انجام بدیم یا نه، ما میبینیم که تمام دانشمندان، عقلای عالم، بزرگان عالم، کسانی که متفکر بودن، تمام اینها آمدن یک حرف مشترک رو زدن. اون حرف مشترکشون این هست که آقا عالم دارای خالق و آفریننده است. اگر بگیم آقا اینا غلط گفتن، باید اینو بپذیریم که همه این دانشمندان و متفکرین قرون گذشته و حال همه اینها اشتباه کردن در این امر. و این مطلب اینجور نمیشه که همه متفکرین عالم از هر قشر و عقیده ای، منهای حالا یه عده خاصی رو شما بذارید کنار، مثلا لایک ها رو جدا کنید، کمونیست ها رو جدا کنید، اینها هم قدرت های استعماری سلطه دارن بر اینها و الا اینها هم فطرتشون درونشون یه حرف رو نمیزنه. همه اینها اتفاق کردن بر یک مطلب و اون مطلب این هست که این عالم آفریننده و خالقی داره و مدبری داره. چهارمین دلیلی که از نظر عقلی میتوان آورد برای این قضیه این هست که آقا ما نریم اصلا سراغ شناخت معبود، نریم سراغ شناخت دین. خب چه اتفاقی میفته؟ در جواب میگیم که عقل اینجور حکم میکنه. میخوایم بگیم چهارمین دلیل عقل که آقا اگر یک روزی شما فهمیدید که این احتماله، دقت بکنید، احتمال وجود خالق و مدبر درست بوده است و شما سراغ شناختن اون مدبر و خالق نرفتی، اون وقت تمام اون چیزها و کارهایی که باید انجام میدادی ندادی، حالا دیگه فرصتشو نداری. اگه بعد از مرگت هم باشه که کلان اصلا زمان رو باختی و زمان رو از دست دادی، فرصت برای جبران چی؟ نداری. 1% احتمال بدی که این حرفایی که همه متفکرین، دانشمندان، بزرگان زدن و عقلت گفت این عالم خالق داره، نظم این جهان گفت خالق داره، همه رو گذاشتی کنار، 1% که ممکنه صحیح باشه. 1% احتمال، 1% بدی. این 1% رو عقل شما حکم میکنه که میگه آقا همین 1% رو هم بگیر دنبالش برو. اگر این 1% صحیح بود، 99% رو به این بچسبون میشه 100%. اگه نه که ولش کن. اما اگه همین 1% رو نگرفتی، اون وقت همین 1% صحیح از آب در آمد، عمر شما از بین رفته و شما دیگه فرصت جبران نداری. عقل میگه این کار رو نکن. یعنی تا فرصت داری، اون احتمالی که میدی که این جهان خالق و مدبر و مدیر داره، اون فرصت رو غنیمت بشمر و دنبال اون خالق و مدیر و مدبر باش. دلیل پنجمی رو هم میاریم، دلایل دیگر هم شما در کتب و جزوات دیگه خودتون میتونید مطالعه کنید. دلیل پنجم هم این هست که اصولا انسان و بشر از هر دین و آیینی باشه، هر کسی که به بشر هدیه‌ای بده، کادویی بده، احسانی بکنه، نیکی بکنه، لائیک باشه، کمونیست باشه، فرقه نجس ها در هندوستان باشه، فرقه سیک ها باشه، هندو باشه، بودا باشه، هر فرقه ای که باشه، مسلمان باشه، غیر مسلمان باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، زرتشتی باشه، شما بهش احسان کن. از هر فرقه‌ای که باشه بلافاصله از شما چه کار میکنه؟ تشکر میکنه. اینو عقل میپذیره، این دلیل عقلیه، از شما تشکر میکنه. شما به یک زرتشتی، به یک یهودی، به یک مسیحی، به یک کمونیست شما احسان بکن، نیکی بکن. ماشینش افتاده توی چاله، ماشینش از چاله درار، قول بده ماشینش روشن بشه، بگو آقا من دستام هم گلی شده، بعدا میرم میشونم، مشکل نداره، شما نجات پیدا بکنی. اون میاد بوق میزنه، تشکر میکنه، میاد پایین از شما تشکر میکنه، میگه آقا من برسونمتون، شما کجایین، انقدر امروز محبت کردین، بعدها من خدمتتون مثلا برسم، در خدمت شما باشیم. اینجور هست که عقل اینه. شما کدوم آدم کمونیست یا لایکی رو دیدید یا بیدین رو دیدید که مثلا بهش احسان بکنید، نیکی بکنید؟ بعد شما وقتی که احسان و نیکی کردید، او برگرده هر چی از دهانش در بیاد به شما بگه و بپره دست شما رو هم که با دستت مثلا بهش نیکی کردی یا با پاد نیکی کردی، مثلا دست و پای شما رو هم گاز بگیره مثلا. فرضاً داریم میگیم، و شما میگی آدم دارای عقل درست و حسابی نیست، اصلا عقل نداره اگه این کار رو انجام بده. صلواتی محبت بفرمایید. ولذا اینجوره که شما دقت میکنی با عقل خودت میبینی نه تنها به انسانهای بیدین هم، حتی بلکه به حیوانات هم اگر نیکی بکنی، حیوانات هم جواب شما رو با نیکی میدن. بستگی داره بین حیوانات، البته به یک مرغ، به یک خروس، به یک گربه، به یک سگ که نسبت به حیوانات دیگر شعور حیوانیش بیشتر هست، چون حیوانات تعقل نمی کنن، عقل که ندارن. شما وقتی نیکی میکنی جواب نیکی شما رو خیلی عالی میدن. من یک حیوان سگی بود، یه روز دم منزلم بود، شبی بود میامدم منزل، یک نون خریده بودم، دیدم یه پیت حلبی گوشه هست، صدای زوزه یه حیوانی میاد، رفتم تو زمستان بود، دیدم یه سگی داخل یک پیت حلبی بریدن، از این حلبهای روغنی 17 کیلویی اینو بریده بودن، دیوار درست کرده بودن باهاش. این حیوان بچه زاییده بود اونجا، بچه هاش داشتن شیر میخوردن، این حیوان هم زوزه میکشید، من نزدیک شدم به خود ترسید، من یه مقدار از نونی که تازه خریدم انداختم جلوی حیوان. تو تاریکی بود، آمدم رفتم برم منزل، توی بنبستی که بود اونجا قرار گرفته بودم خیلی سال پیش، دیدم که صدای یک پارس آرامی میاد، ترسیدم، وایستادم، ایستادم ببینم که این چیه. دیدم این حیوان، پشتم نگاه کردم، همون سگ است. آمد این حیوان، احساس کرد که من ترسیدم، همون دم اون بمبسته وایساد، ما تای این بمبسته بودیم، همینجوری هنوز من یادم نمیره، شروع که دمشو تکان دادن، سرشو این حیوان پوزشو مالید روی خاک ها و سپس دوباره دمشو تکان داد و رفت سراغ بچه هاش. یعنی بچه هاشو رها کرد، آمد به خاطر یک تکنان از من تشکر کرد، دوباره برگشت در لانه خودش. عقل میگوید انسان، انسان عاقل، انسان متفکر، انسان فکور، انسانی که خودش رو بالاترین موجود در عالم خلقت میدونه از نظر چگونگی خلق شدن، این انسان پستر از یک حیوان نیست در تشکر کردن از نیکی و احسان. بلا فاصله میگرده یک حیوان دنبال این که کی بهش نیکی کرده، ازش تشکر بکنه. انسان از این حیوان که پستر نیست. چطور انسان نباید از نظر عقل بگردد و ببیند که چه کسی به او این همه احسان و نیکی کرده، این همه نعمتهای مختلف رو در اختیار او قرار داده، آسمان و زمین و همه موجودات رو مسخر او کرده، در تسخیر او در آورده. آیا عقلا نباید، این دلیل خودش، عقلا نباید به این فکر بیفته که کی به او این همه نیکی و احسان کرده؟ به این فکر بیفته. حالا بحث شما کاری نداریم که اصلا چگونگی احسانش چی هست، بوده نبوده، لزومی داشته نداشته، همین مقدار که این احسان رو به این کرده، اصلا تفکر کنه، انسان متفکر، انسان عاقل تفکر کنه که آقا چه کسی به اون این نیکی ها رو کرده، بگرده و او رو پیدا بکنه. این پنج دلیل به نظر من کفایت میکنه. تو اینجا دلایل بسیار زیادی دیگری هم هست که دوستان میتونن خودشون مراجعه کنن. این دلیل ها دلیل عقلی است، یعنی عقل اینها رو میپذیره. عقل هر عاقلی، دقت بکنید، از هر کیش، آیین، دین، و از هر گروهی که باشه، چون عقل‌ها همه عقلن دیگه، فرق نمی‌کنه، که همه عقلا اینو تایید می‌کنن. ما چیزی نگفتیم که یه دونه عاقل رو کره زمین این مطلب رو رد بکنه و بذاره کنار. این دلایل عقلی بر این که پس شناخت خالق و آفریننده از نظر عقلی لازم و ضروری است. اگر ما این کارو نکنیم عقلمون رو زندانی کردیم، به تفکر خودمون لگد زدیم، خودمون رو عقب نگه داشتیم، یعنی در واقع عقل و شعورمون رو عقب نگه داشتیم، اینا رو نذاشتیم که درست کار بکنن، راهو به ما نشون بدن. اگر ما این کارو نکنیم، عقل میگه آقا باید برای شناخت چنین معبود و چنین دینی گام برداریم، گامای اساسی هم برداریم. این نظر عقل. قبل از این که من وارد مسائل شرعی بشن که خود این معبود و دینم راجع به این قضیه با ما صحبت کرده یا نه، اجازه بدید که این مطلب رو هم عرض بکنیم که خب در زمینه شناخت، همین جور که من خدمت شما عرض کردم، ما دو ابزار مهم داریم. چه ابزار اول، یعنی وسیله اول، در واقع مهمترین وسیله ما هست در مسئله شناخت، شناخت دین و شناخت معبود. چی هستش؟ مسئله عقل هست. یعنی ما میگوییم آقا مهمترین ابزار و مهمترین وسیله در شناخت معبود و شناخت دین عقله، نه تقلید، نه تعصب، نه تحمیل، نه اجبار، عقل. هر کس باید با عقل خودش تعقل بکنه در مسیر شناخت قرار بگیره، چون وسیله، مهمترین وسیله شناخت و مهمترین ابزار. ابزار نوع دوم ما هم در این زمینه مسئله خود همون شرعی است، اون دینی است که ما میخوایم نسبت به اون شرع و دین میخوایم شناخت پیدا بکنیم. البته بعد از این که عقل رو به کار انداختیم، تعقل کردیم، به این دین وارد شدیم، شناخت نسبت به اون دین پیدا کردیم، به اون معبود با این عقل شناخت پیدا کردیم، وقتی دیدیم همون دین و همون معبودی که حالا ما نسبت به شناخت پیدا کردیم، میبینیم که اون معبود و دین به ما میگوید که آقا این مسیری که شما آمدی درست بوده. یعنی میبینیم که آقا عقل ما میگه این 5 تا دلیل حکم میکنه که آقا ما شناخت پیدا کنیم، با این 5 تا دلیل میایم جلو در شناخت معبود و دین قدم برمیداریم، گام برمیداریم، میریم داخل شرع و دین، میشویم، میبینیم معبود صاحب این دین، اون خالق و آفریننده هم خودش داره این قدمهای ما رو تایید میکنه. او هم میگوید که آقا تعقل کنید، او هم ده ها صد ها بار بیشتر و کمتر به واسطه سفیرانش به ما فرموده تعقل کنید، مسیر تعقل رو رها نکنید، مبادا از روی اجبار مرا بپذیرید، مبادا از روی تحمیل دین مرا بپذیرید، فقط عقل، تعقل. بعد ما میایم میبینیم آقا او این حرفا رو زده. وقتی دیدیم این جور شد، یعنی دقت بکنید، به نقطه ای رسیدیم که این دوتا سر سیم، یکی تعقل ماست، عقل ماست، رسید به اینجا که شرع هم، شرعی که تعریف کردید، یعنی معبود به اضافه همون چیزی که آورده صاحب دینی که هست، گفته ی عقلی ما رو تایید کن، میشه وسیله و ابزار دوم شناخت ما دیگه. اونجا به این معنام در واقع هست که شرع میشه مؤید عقل ما، یعنی تایید کننده ی عقل ما. پس در واقع عقل ما مهمترین ابزار و وسیله است، شرع تایید کننده ی عقل ما در مرحله چندم میشه؟ در مرحله دوم میشود، در مرحله بعدی قرار میگیره به عنوان تایید کننده عقل. پس ما اینا رو گفتیم برای اینکه بگیم آقا ما درجا نمیایم روایت و حدیث و آیه بخونیم که آقا باید آفریننده رو بپذیریم، نه، مسیر عقلی رو شروع کردیم بریم جلو. بعد گفتیم وقتی سراغ دین هم میریم، دینی که عقل ما رو تایید بکنه، با عقل ما مطابقت داشته باشه، عقل ما هم با اون مطابقت داشته باشه، مبنا رو بپذیره، این میشه تایید کننده ی عقل ما، میشه مؤید عقل ما. برای این شناخت با این ابزاری که عرض کردیم که گفتیم یک شما بفرمایید چی بود؟ وسیله اول عقل ما بود، دوم وسیله شر، یعنی اون دینی که عقل ما رو مؤید باشه، مؤید یعنی تأیید کننده باشه. با این مطلبی که حالا میخواییم عرض بکنیم، میخواییم مسئله شناخت رو کامل بکنیم. پس اگر ما آمدیم، دقت بکنید، خواهش میکنم خانوم هم دقت بکنن، همه عزیزانی که صدای ما رو دارن به نحوی و تصویر ما رو دارن، اگر ما آمدیم با این وسایل و ابزار سراغ شناخت معبود و صاحب دین و آفریننده و خالق رفتیم، اینجا ممکنه که یک سوالی پیش بیاد، بگن آقا شما سراغ شناخت رفتی، خب این شناخت رو از چه طریقی و از چه مسیری سراغش رفتی؟ یعنی ما همش حرف از شناخت زدیم اما جاده شناخت رو مشخص نکردیم. گفتیم آقا جاده شناخت چه جاده میتونه باشه؟ من میخوام معبود رو بشناسم. با چی؟ با وسیله اول شما بفهمید چی بود؟ عقل. دوم با شر. خب چگونه باید بشناسم؟ من بنشینم در خانه درها رو رو به خودم ببندم، برم حسینیه از صبح سینه بزنم تا شب، برم پای دیگ سمنو و حلیم و کشک بادنجان و نمیدونم چلو خورش قیمه بیستم تا صبح اینا رو هی هم بزنم، این شناخت ایجاد میکنه برام؟ اینا رو در مجلس اول در مقدمه بر شناختم عرض کردم، اینا که راه بر ما باز نمیکنه که. چند تا مسیر رو خود همین این شریعت برای ما مشخص کرده که اگر میخواهید معبود رو بشناسید، خالق و آفریننده رو بشناسید، دین رو بشناسید، چند تا مسیر من برای شما میگم. از مسیر عقلتون بیایید جلو، اولین جاده جاده تحصیل و تحقیق هست، یعنی شروع کنید با عقل خودتون تحقیق کردن به واسطه همون 5 تا دلیلی که من برای شما عرض کردم. با عقلتون تحقیق بکنید ببینید معبود چی میتونه باشه. آقا تحقیق وقتی انسان میخواد بکنه، خب باید یه چیزی ملزوماتی داره. شما وقتی میخوای بنویسی مسلماً نیاز به قلم داری، مسلماً نیاز به کاغذ داری، پس کاغذ برای شما ملزومات محسوب میشه، از ملزوماته، قلم از ملزوماته، شما باید اینها رو داشته باشی تا بتونی بنویسی، اگه نداشته باشی نمیتونی بنویسی. شما میخوای با عقل تعقل بکنی و بیای تحقیق بکنی، در مسیر تحقیق قرار بگیری که یکی از جاده ها و مسیرهای شناخت شماست برای دریافتن حقیقت، اون خالق اصلی، آفریننده اصلی. خب اینجا گفته میشه که آقا جون تحقیق نیاز به چی داره؟ من همین جوری نشستم میتونم تو خونه تحقیق بکنم؟ اگر این بود که من همه دانشگاه ها، مدارس، هنرستان ها تعطیل میشد، همه میشستن تو خونه یک سری کتاب بهشون میدادن، همه میشستن فیزیک رو تحقیق میکردن، خب یاد نمیگه همه رو فوزه میشد، درصد خیلی کمی شاید قبول میشد. ریاضیات، هندسه، جبر، زبانهای مختلف انگلیسی، عربی، غیره، زاله، میگه آقا چیکار بکن برای این تحقیق بیرامونه؟ میگه اگه میخوای محقق بشی باید بری تحصیل بکنی، باید بری زیر نظر یک استاد، یعنی کارشناسی که در این ام خبره است، تحصیل بکنی تا برسی به چی؟ تا برسی به اینجایی که اون مطلبی رو که میخوای از طریق تحصیل دریابی، یعنی یک محقق بشی. پس محقق بدون تحصیل ابتدایی تقریبا میتونیم بگیم محاله که به شناخت برسه، به شناخت اون چیزی که میخواد بهش دسترسی پیدا بکنه، باید حتما تحصیل کنه. ولی زار شما میبینید خیلی ها تو خانه ها نشستن، دربار رو بستن، یا خودشون رو به نحو دیگری محروم کردن از تحصیل در این زمینه، فلذا عقب افتادگی های بسیار زیادی هم دارند. یعنی ماندن که حالا میگه آقا به ما نرسید آفریننده کیه، به ما نرسید این آفریننده چی آورده، به ما نرسید صفگیرانش که، آقا شما دنبالش نرفتید، شما رفتید دیگ سمنو هم زدید، هم زدن دیگ سمنو تا صبح 5 ساعت 10 ساعت این ممکنه کار خوبی بوده، ولی شناخت که برای شما ایجاد نمیکنه، که برای شما این مسیر رو باز نمیکنه که شما معبود و خالق و آفریننده رو بشناسی، چیزایی که او به شما معرفی کرده به عنوان سفیران اونها رو بشناسی، که این مسیر مسیر تحصیله، مسیر تحقیقه، که خود تحقیق هم لازمش تحصیل هست. که اول انسان یاد بگیره، سپس مطالعه و تحقیق بکنه. این یک مسیر. جاده دوم، بعضی ها میگن آقا ما خیلی ها دیدیم تحصیل نکردن، خیلی فشرده داریم صحبت میکنیم و به سرعت هم داریم میگیم میایم جلو، تقریبا شما باید حواستون خوب جمع باشین. بعضی میگن آقا ما دیدیم خیلی ها رو تحصیل نکردن، نرفتن دنبال چی، آدم های بی سوادی هم بودن، اما یک شناخت قوی نسبت به معبودشون داشتن، نسبت به خالق و آفرینندهشون داشتن، نسبت به دینشون داشتن. این شناخت از کجا پیدا کردن؟ اینا که تحصیل نکردن، آدم های بی سوادی هم بودن، 80 سال بدون سواد طی کرده تو از دنیا رفته. گفته می شود که بله، شناخت جاده شماره دوی هم داره، مسیر بی هم داره. اون مسیر دو و بش این هست که قرآن که کتاب آسمانیست، مسئله شرع رو داریم میگیم، وقتی که تأیید میکنه عقل ما رو در مسئله شناخت، میگه از کدوم مسیرها بیاین جلو، یک مسیر فطرت رو هم مطرح میفرماید. میفرماید که فطرت انسان دنبال اینه که معبودش کیه، خالقش کیه، آفرینندش کیه. خب این دنبال فطرت رفتن، گاهی باز انسان فطرتاً یک استارتی میزنه مثل استارت ماشین، بعد شروع میکنه دنبالش رفتن. یه وقت هستش که نه، این میگه 80 سالم بی سواده. سوال میشه که آقا این پس چجوری رسیده به این شناخت که معبودش که خیلی محکم هم ایستاده و خیلی جاها خوبم دفاع میکنه از عقیده خودش. من یه مثال اینجا برای شما میزنم تو برای شما مشخص بشه. قبل از اینکه مثال بزنم، اسم این رو اجازه بدید عرض کنیم که این مطلب رو من البته اسمشو میذارم، من با تحقیقات خودم به این مطلب میگم یقین قلبی. یعنی کسی دنبال تحصیل نره، تحقیق نکنه، جاده اول شناخت رو بذاره کنار، بیاد جاده دوم رو بر اساس فطرتی که براش تعیین شده بگه من اینجوری میخوام به یقین برسم. به چی؟ به یقین قلبی برسم که معبودی وجود داره، خالق و آفرینندهی هست و صاحب دینی هست، به این حرفا برسم. البته اونم در مبناها، یعنی فقط خالق و آفریننده رو بشناسه، چون در مسائل بعدی قطعاً چنین فرد بی سوادی به مشکل برمیخوره. اینو حالا بعداً بحث خواهیم کرد. همین مبناشو میخوایم بگیم. یعنی در مبنا با یقین قلبی بیاد، از جاده یقین قلبی بیاد جلو. میگه میشه؟ من میگم بله میشود، اما خیلی اندک و کمه. خدا رحمت کنه مرحوم استاد نیکوصفت رحمت الله علیه، ایشون میفهمود که من در بدو ورودم به علم کلام که میخواستم یاد بگیرم این علمو، خب رفتم یه چیزا یاد گرفتم، یه روز پیش یه آدم بی سوادی که از دوستانم بود اونجا بودم، گفتم که آقا جون مثلا من رفتم اونو یاد گرفتم، شما رفتی؟ گفت نه، من میدونم معبودم که نیاز ندارم یاد بگیرم، سوادم ندارم، همین کفایتم میکنه. گفتم تو چجور معبودو میشناسی؟ گفت من به این صورت معبودو میشناسم. دقت بکنی، ایشون گفتش که ببین آقا، من الان میبینم یک چیزی افتاده، ریسمانی افتاده این پایین جلو پای من، من دستمو دراز میکنم این ریسمان رو بردارم. دقت بکنید، دستمو دراز میکنم این ریسمان رو بردارم، تا میام ریسمان رو بردارم، ریسمان به حرکت در میاد، من وحشت زده دستمو میکشم، میبینم آقا ریسمان نبود، شبیه ریسمان بود، مار بود. دستمو سری میکشم که نیشم نزنه. او میگفت، او فرد بی سواد، میگم من به این جا رسیدم که اگر دستورات معبود من به این صورت بود بر من که برای من دستوراتی داده، اگر من در اجرای این دستورات آمدم چیزایی رو که گفته انجام نده، مثل همین چیزی که دستم رو دراز کردم، تا دستم رو دراز کردم دیدم چیزی هست که من میخوام انجام بدم، خالق و آفریننده گفته انجام نده، تا فهمیدم او راضی نیست که من انجام بدم، دستم رو به همین صورت بکشم، پامو بکشم، چشمم رو بکشم، گوشم رو بکشم، زبانم رو بکشم، نزدیک به اون چیز نشم. این میشه یقین قلبی. این درست؟ این مسیر دوم شناخت میتونه باشه در مبناش که خالق رو فقط بشناسه و اون دین رو به صورت کلی، متدین به اون دین به صورت کلی بشه. اما شما چند نفر سراغ دارین از این مسیر رسیده باشین؟ یک مسیر بسیار مشکل، ولذا سهل‌ترین و آسان‌ترین مسیرها مسیر شناخت از طریق تحصیل و آموزش و فرا گرفتن هست و مشکلات بعدی رو هم نداره. مثلا این فرد بی سواد خالق رو میپذیره ولی بعدها میخواد دستورات این خالق رو بگیره. سواد نداره این دستورات رو از تو کدوم کتاب بگیره، به چه صورت باشه، به کی اطمینان کنه، از بین دولب چه کسی بگیره. و لذا میرسیم به همون مسیر اول، که مسیر اول سهل‌ترین و بهترین مسیر برای چیز؟ برای شناخت معبود و برای شناخت اون دینی که این معبود برای ما مشخص کرده و اون خالق و آفریننده مشخص کرده. خب تا اینجای قضیه رو داشته باشید، یک صلواتی محبت کنید، بریم دنبال بحث. خب ببینیم اون دلیلی که ما گفتیم دلیل شرعی هست، یعنی مؤید قول ما هست، که دلایلش رو در مقدمه بحث شناخت عرض کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم، منهای اونهایی رو که عرض نکردیم، آیاتی رو خوندیم برای شما، یک سری احادیث از این دین که دین اسلام هست، سفیرانی که برای ما این احادیث رو ذکر کردن و مواردی که هست میخونیم، ببینیم خود صاحب این شریعت، خود آفریننده و خالق هم عقل ما و مسیر شناخت عقلی ما رو تایید کرده یا نه. کتابی است به نام احقاق الحق، جلد 1 صفحه 431، در مستدرک سفینت البحار جلد 9 صفحه 193 هم این مطلب هست. این مطلب رو خود معبود و خالق و آفریننده بیان می‌دارد. می‌فرماید کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. معنی فارسیش اینه، می‌فرماید من گنجی بودم پنهان و خواستم که شناخته شوم. دقت بکنید چقدر شناخت مهمه. پس مخلوقاتی را آفریدم به علت این که شناخته شوم. این یک حدیث قدسی است. ببینید چقدر این معبود و آفریننده بر شناخت از طریق عقل صحه میگذاره، یعنی حتما باید انسان شناخت داشته باشه. میزان الحکمه صفحه 3555، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت میفرمایند که افضلکم ایمانن افضلکم معرفتن. دقت بکنید چقدر شناخت مهمه، چقدر. حضرت میفرماید با ایمان ترین شما با شناخت ترین شماست. هر کی با شناخت ترین شما باشه، عقلش رو به کار بندازه، شروع کنه بشناسه معبودش رو، بشناسه دینش رو، این با شناخت ترین شما هستش، میشه با ایمان ترین شما. امام صادق علیه السلام در همون میزان الحکمه، همون آدرس، حضرت میفهمد خداوند هیچ عملی را جز با شناخت نپذیرد. یعنی بدون اینکه شما شناخت داشته باشی عمل انجام بدی، عمل دوریال ارزش نداره. باید شناخت داشته باشی، هیچ راه دیگری نداری. اول باید بشناسی، یا در ضمن عملت باید مسئله شناخت را هم دنبال بکنی. ببینید مسئله رو، و هیچ شناختی را جز با عمل به همین صورت نمیپذیرد. یعنی باید عمل در پیش باشه، بگی من شناختم سپس عمل کنی. حضرت می فرماید پس هر کس شناخت پیدا کند، آن شناخت او را به عمل رهنمون شود، و کسی که عمل نکند شناخت ندارد. یعنی اول شناخت سپس عمل کردن، عمل همراه با شناخت باید باشه. هر کی شناخت پیدا کرد، شناختش آرام آرام او رو به عمل هم وادار میکنه. کسی که عمل نکنه معلومه اصلا شناختی در بد و عمچی اصلا نداشته. قال علی علیه السلام، صفحه 3585 میزان الحکمه، معرفت الله سبحانه اعلی المعارف. ببینید چقدر جالبه، شناخت خدای تعالی بالاترین شناخت هاست. یعنی کسی بیاد معبود خودشو بشناسه، تو کلاس معبود شناسی شرکت بکنه، حضرت میفهمد که بالاترین شناخت ها شناخت معبود و آفریننده است. بعد امام صادق علیه السلام تو همون میزان الحکمه صفحه 3585 می‌فرماید که اگر مردم می‌دانستند که شناخت خدای تعالی چه ارزشی دارد به زرق و برق زندگی دنیا و نعمت‌های آن که خداوند دشمنان را از آنها بهره‌مند ساخته است چشم نمی‌دوختند و دنیای آنان در نظرشان کمتر از خاک زیر پایشان بود و از معرفت خدا متنعم می شدند و چونان کسی از آن لذت می بردند که همواره در باغهای بهشت با اولیا و دوستان خدا باشند. بعد حضرت می فرماید شناخت خداوند مونس هر تنهایی است. این خیلی قابل بحث ها، شما روش حتما فکر بکنید. روی این مطلب شناخت خداوند مونس هر تنهایی است و یار هر بیکس، هر بیکسی و روشنایی هر تاریکی و نیروی هر ناتوانی و شفای هر بیماری است. این مسئله شناخت اینقدر مهم. اگه واقعا کسی در این مسیر گام برداره، حضرت می‌فهمد این خواص رو هم برای او در نظر گرفتن و این خواص رو هم برای او داره. حالا موارد دیگه از دین مبین اسلام در باره شناخت داریم که انشالله در طول بحث‌های آینده انشالله خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. پس این بحث ما پیرامون شناخت پروردگار و لزوم و ضرورت اون از نظر عقل و اون شریعتی که تأیید میکنه این عقل، بحثمون این گونه بود. جلسه سوم انشاءالله پیرامون این قضیه که اگر شناخت ما تقلیدی باشد چگونه است و آیا تقلیدی باید باشه یا تحقیقی. در مورد تقلید و تحقیق هم باز بحثی داریم که خدمت شما عرض خواهیم کرد و انشاءالله اونجا هم ثابت خواهیم کرد که تقلید هیچ فایده ای از نظر عقلی و شرعی در شناخت برای ما نداره. شناخت باید تحقیقی باشه. یه بحث مفصل و جذاب انشاءالله پیرامون تقلید نه تنها در شناخت، در مسائل دیگه هم انشاءالله خدمتتون عرض خواهیم کرد که همه اشکالات تقلید هم که در ذهن دانشجویان دانشگاه ما هست انشاءالله با این بحث از ذهن‌ها زدوده بشوند. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.